بحثمون پیرامون غیبت تا اینجا پیش رفت که آیا دانستن علل غیبت فایده ای رو دارد یا ندارد؟ چون ما ابتدای بحث گذشتمون به این بحث پرداختیم که غیبت فلسفه ای رو داره، عللی رو داره، چند مورد رو هم مطرح کردیم از جمله سنت الهی، بیعت به خاطر بیعت نداشتن طاغوت برگردن حضرت، حفظ جان حضرت، خطر جانی، بحث‌های کوتاهی مردم و چنین موضوعاتی رو بهش پرداختیم. آیا دانستن این امور فایده‌ای برش مترتب هست یا نه؟ اولا دانستن این بحث‌ها باعث میشه که پذیرش و تحمل غیبت راحت تر بشه. یعنی وقتی ما علل غیبت رو متوجه بشیم، پذیرش غیبت برامون راحت تره و میتونیم اون رو بهتر بپذیریم. این یه مورد. یه مورد دیگر که میشه بهش پرداخت این هست که از راه‌های زمین سازی ظهور اینه که ما بیاییم اون موانع ظهور رو برداریم. علل غیبت میشن موانع ظهور، یعنی اون عواملی که باعث شدن غیبت به وجود بیاد. ما اگر اونها رو بشناسیم و اونها رو از بین ببریم و میتونیم راحت تر به ظهور برسیم. پس مطالعه و تحقیق در مورد علل غیبت فوایدی برش مترتب هست که در موردش تحقیق کنیم. اما در مورد علل غیبت که اولین بحثمون بیعت نکردن امام بود، این موضوع رو از کجا داریم مطرح کنیم؟ این موضوع رو با توجه به روایتی که وجود داره، فقط در توقیع به خط مولانا صاحب الزمان، اینکه خود حضرت در یه توقیع شریفی در مورد بحث غیبت میفرماید و اما علت و موقع من الغیبه، داره بحث علل غیبت رو مطرح میکنه تا اینجا که میفرماید انه لم یکن احد من آبائی الا وقد وقعت فی اونوهی بیعتون لطاقیت زمانه و اینی اخرج و حین اخرج ولا بیعتن لعهد من التباقیت فی اونوهی. در کتاب احتجاج، در کتاب احتجاج به این روایت میپردازه که علت غیبت چیه. میفرماید برای این که حضرت در پرده غیبت قرار گرفته برای اینکه بیعت هیچ طاغوتی برگردنش نباشه، چون که هیچ یک از پدرانم نبوده که مگر اینکه بیعت طاغوت زمانش برگردنشون بوده. من قیام نمی کنم تا بیعت هیچ طاغوتی برگردنم نخواهد بود، یعنی بیعتی رو برگردن نخواهم داشت دیگه. پس با توجه به این توقیع شریف داره توصیه میکنه که حضرت در پرده غیبت هست به خاطر بحث بیعت نکردن امام هست. آیا پدرانشون بیعتهایی برگردنشون بوده؟ چون از امیر المومنین میگذری طوری، نه خدا امیر المومنین اتفاقا با خلفا خلیفه اول. چی بود؟ موسی هم در معاویه بود؟ آقا میدن مؤمنین، نگاه کنید، اولا اینم براتون خودتون روشن کنید، یه موقع شبهه هم نشه که چرا مثلا میدن مؤمنین بیعت از با طیب خاطر داریم، بیعت از سر اجبار و اکراه و این مباحث رو داریم. بیعتی رو که ائمه داشتن با طیب خاطر نبوده، ولی از سر اکراه و اجبار و مصلحت های حفظ اسلام بوده. آقا امیرالمومنین در ابتدا استنکاف بود، یعنی منکر بحث بیعت بود و بیعت هم نداشت با خلیفه اول. این بود که درب خانه رو گرفتن و آتش زدن و این مباحث رو داشتیم. اما بعدها بل اجبار بیعتی رو گرفتن بالاخره. منظورم اینه، حالا این اجبار حضرت گاهی رعایت اسلام رو کرده دیگه، منشأش دیگه بستگی به شما داره، بیدم تحقیق کنید به خاطر چی حضرت مثلا بیعت کرد. آیا ترس از این بود که اسلام از بین بره، ترس از جان بود، چی بود؟ که نه، ما داریم که واقعا حضرت اگر شمشیر رو در غلاف کرد به خاطر این بود که واقعا اسلام از بین نره و حفظ اسلام رو داشته باشه. خب پس اینجا در دورهای مختلف حالا جا تفاوت‌هایی رو هست، بله همشون مال اسلام بوده، یه خط کلی همشون بله. خب رغبت عمومی نبوده، اگر امیرالمؤمنین دست به شمشیر می‌برد یعنی امیرالمؤمنین اون جایی که حفظ دین وظیفه‌ش دیگه بهش عمل نکرده بود. بله نبودن یار بود، می اومدن خدمت آقا امام صادق، چرا قیام نمی کنیم؟ حضرت فرمود اون مرد خراسانی برو داخلی تنور بشین. روزی که حالا حرف منه، حرف بدی رو گفتم، هارون مکی وارد شد سم من مطاق رو نشد. گاهی حضرت نگاه گله گوسفند می کنم، گفت اندازه گله گوسفند یار داشتم قیام می کردم. امیر المؤمنین فرمود اگه 40 نفر یار داشتم مثلا قیام می کردم. داریم اینا؟ بله اونو تو سازمان وکالت هم براتون حتما گفتن، حتی تو سازمان وکالت که طراحی هم شد گاهی برخی از نائبان خاص وکلا رو نفوذ میدادن در دربار، مثلا علی ابن یفتین اونجا بله تو از دل نصفان گاهی میخواستن چیز کنن، گاهی مشاور هایی رو میدادن که در خلیفه دوم امیرالمومنین مشاور هایی رو داد، حتی 70 جا هم داره که لولا علی ان لهلك عمر و هم داریم که اگر آقا امیرالمومنین نبود اون حالا بود، خودش اعتراف به این هم داشت. من مدت در جنگ با ایران هم مشورت هایی رو داد آقا امیرالمومنین و مانع شد که حتی ایشون به عنوان خلیفه وارد در جنگ هم بشه. من این بحث ها رو هم داشتیم، منظور مصلحت این بوده که اسلام از بین نره و حفظ اسلام رو داشته باشن، یعنی چون رسالت اصلی ائمه همین بوده و هم خدمتتون عرض کنم، یعنی رسالت اصلی ائمه کلن در نظر بگیرید رسالتشون حفظ اسلام بوده، که حتی اون سازمان وکالتی هم که شما فرمایید مطالعه کردید، در اون سازمان وکالت حفظ مکتب مهم بوده، یکی از رسالت های اصلی سازمان وکالت که طراحی شد توسط آقا امام صادق تا وجود نازنین بقیت الله العظم، حفظ شیعیان و حفظ مکتب و پاسخگویی به سوالات شرعیشون و بحث توزیع و بحث دریافت وجوهات و همه اینها حفظ مکتب بود که رسالت اصلی همین افراد.
از
کلمه
با توابیت خودشون یه نوع مانعه دیگه، ما بیعت نمی کنیم با خود، ما بیعت نمی کنیم با طاغوت و ولایت غیر خدا، این میشه یه نوع تصریح در دور موانعش هم قبلی ها بودن یا که ادامهش که یه سری با طاغوت بیعت کردن.
نه حضرت میخواد بگه، البته اینجا دیگه تفسیر داره، من یه دو تا شبهه هم داره خدمت اون عرض میکنم. ائمه قبل دوران تقیه بود، ولی در زمان وجود نازنین حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف دوران ظهور دیگه تقیه نیست، اونا معموله به تقیه بودند، با چون در خطر جانی همین شبه به ذهن میرسه که آیا مامان قبل مأمور به این کار بودن یا نبودن. اونا با تقیه حفظ جان رو داشتن، ولی وجود نازنین حضرت در آخر زمان دیگه این تقیه رو هم تا نداره، مأمور به تقیه هم نیست. خدمتون عرضم، پس یک بیعت نکردن، دوم خطر جانی و حفظ جان حضرت هست، که روایتی از زراره داریم که قال سمعت ابا عبدالله یقول ان للقائم غیبت قبل ان یقوم قلت ولما. آقا امام صادق میگه، از زراره میگه از آقا امام صادق شنیدم که میفرمود برای حضرت حجت غیبتی هست که قبل از اینکه قیام کنه. میگه پرسیدم ولما برای چی غیبت میکنه؟ حضرت فرمودن انه یخاف و وعوم به یده الى بطنه، یعنی القتل. حسد اشاره به شکمش کرد. یعنی حضرت اشاره کرد که اگر وجود نازنین امام زمان در فردی غیبتی به خاطر حفظ جان هست و خطر جانی اون رو تهدید میکنه. این روایت در کتاب کافی هست و که به این بحث فرد. آیا امامان قبل این خطر جانی براشون نبود؟ خیلی خوب، باز خواهی امام زمان مثلا اون شبه به ذهن میرسه. نگاه کنید، آیا چنین خطری امامان سابق رو واقعا تهدید نمی کرد؟ چرا اونا غایب نشدن؟ شما
قرار بود یه نمونه از عدالت کامل الهی سال 70 صورت بگیره، ولی بعد از شهادت امام حسین اون واقعی تر برای خدای جلدون به سال 140 چیز کرد، موکولش کرد. اینا خودش یه روندی داشت که سال 140 هم خب بلاخر بعد امام ساله گفتن به خاطر این بوده که اسرار ما رو فاش کردی که عقب افتاد. این 11 امام اومدن بله خب بعد
از کجا میگی اونو؟
بله
این از کجا میگی؟
یه حدیث داریم که میگن که سال قرار رو یه نمونه دولت یه حکومت عدالت الهی
اومد بله
سال 70 صورت میگیره که بعد از ما صادق که پرسیدن خب به خاطر واقعی کربلا اومد از اساتید دیگه هم پرسیدیم تو بحث
مطلبی
هست
که آقای عوازدری خب بله
را معرفیشون نمیدونم ولی گفتن که به خاطر مردم کربلا افتاد که سال 140 هم ادعا کرده خودشون
تصویر
اون
جریان صورت
نگرفت
که اسرار
ما رو فاش
کردن و بعد از اون دیگه خدا ظرفیت مردمه. تو بحث من یه چیز دیگه است، میدونی این رو گفتم کجا میگه چون میخواد تفسیر این براتون روشن بشه. بحث آیه بدا در خدا اتفاق افتاد اینجا
بدا
دیگه،
بعد عوض شد،
شرایط
عوض شد،
بدا
صورت
گرفت، تعریف
افتاد.
بدا
در وصف خداوند میشه؟
نه،
بدا
در شرایط
خب توی
خاطر
من
دارم بابا عبنا موسا سلاسی نگه بعد در روز اضافه شد؟
نه ببینید ما بین دو تا پیغمبر 400 سال قرار بود فاصله باشه، ولی برای گریه و زاری مردم حالت ندبه 170 سال خدا بهشون بخشید.
مال نگاه کنید، مال حضرت موسی که میخواد بیاد بله ما اینو داریم. خب اما یه بحث من شبهه دیگه بود، سوال که خدمتتون عرض کردم، آیا این بدا اتفاق افتاد؟ یه بحث دیگره. بله اگه قرار بود مثلا الان چون من عدد و حرفامی که تو روایت هست تو ذهنم نیست، قرار بود 200 سال آینده بیاد به قدری مثلا اومدن بچه ها رو از مادرها جدا کردن سر به بیابون گذاشتن دیگه خدمتتون عرض کنم دعا کردن بعد دیدن اصلا حجت خدا داره میاد.
خب
این یه بحثه که آیا میشه این بدا رخ بده یا نه. عرض من اینه
خود به برده خدا نیست، ولی امکانش نه خود به برده نیست، ولی خدا تاریخ مشخص نکرده فقط انجام میشه.
خب به طرز زن طول میکشه. فقط اینو خدمتون عرض کنم، اینها رو اصلا ترتیب کنید. دو تا لو وجود داره، لو این که دارم خدمتون عرض میکنم، خوب دقت کنید. آیا بعدا کجا اتفاق میفته؟ تو داستان حضرت چیز هم هست، اسماعیل هم هست. حضرت ابراهیم اسماعیل رو به قربانگاه برد، کارد رو گذاشت. آیا برید یا نبرید؟ خدمتتون عرض کنم، اگه منم باشم بگیم امام علم یا انبیا علم داره که کارد نمی برده، منم باشم این امتحان پیرز کنم. پس چیه؟ یا آیا اونجا بدر رخ داد برای خدا؟ اول میخواد زبش کنه بعد زبش کنه.
یه لو همون لو محفوظی که تمام اینا نوشته شده، ولی برای مردم عادی
اون پس برای ما رخ میده، نه برای خدا.
نه برای خدا که هیچ وقت رخ نمیده.
نگاه کنید، نه حتی برای انبیام، برای انبیام آیا انبیا ابراهیم دانست که کار کار نمی کنه و برد؟
نه.
پس علم بسنسته ماه اونم اینه که گفتم که بدانید فرق بین این هست. علم هم حتی اگر نگاه کنید، علم امام انبیا با علم مردم هم تفاوت داره، همه داشته باشه، ولی علمشون هم با علم خدا تفاوت داره. انبیا هم دقت کنید، علم به اثبات و مد مال خداست در لوح محفوظ. بله، من و شما به لوح محفوظ دسترسی نداریم، انبیا و ائمه به لوح محفوظ دسترسی دارن. فرق علم ما با انبیا ما روشن بشه، روشنه براتون. میخوام چی عرض کنم؟ خب نگاه کنید، فرقی بالاخره بین ما و ائمه وجود دارد یا ما و انبیا وجود دارد یا نه؟
بله
وجود دارد. پس تو علممون یکی از فرقمون تو علمه، در وقت علمه با تفاوت داشته باشه. بعد با خدا هم باید اونا تفاوت داشته باشن یا نداشته باشن؟ اونا هم دارن با خدا تفاوت داشته باشن. میخوام عرض کنم در لوح اثبات و مد خدا هم مقدر کرده اسماعیل قربانی نشود. دقت کنید، و اینجاست که ابراهیم به لوح اثبات و مد دسترسی ندارد، اما به لوح محفوظ دسترسی دارد. پس نگاه کنید، در اینجاست که بدا رخ میدهد. اما تو بحث 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 از بدا رخ میده، اینجا هاست که ما فکر میکنیم بدا رخ میده.
بدا در
مال خدا نیست. نه
بدا مال اثباته،
نه مال ماست و مال لوح محفوظه. میدانست؟ نمیدونست. من حرفم همینه، در لوح محفوظ ممکن گفته باشن، در لوح محفوظ میگن به اسماعیل رو ببر و قربانی کن، و نمیداند آیا قربانی میشود این کار، چون امر خداست و خدا هم مقدر کرده این با تصور اینکه باید قربانی کند میبرد. روشن شد؟ اینجاست که کارش ارزش پیدا میکنه و فضیلت پیدا میکنه و ماندگاره. اما برای خدا هم بدا نیست که بعضی تصور کنند که خدا الان دیگه پشیمون شد، خدا حالا اسماعیل رو آورد و کارگو گذاشت، خدا دیگه نمیخواد. نه، خدا در همون لوح اصلیش که لوح اثبات و محوه، از همون اول مقدر کرده که اسماعیل قربانی نشود. اصلا نگاه تو لوح محفوظ که اینجا هست، این فکر میکنه که ابراهیم باید قربانی کند و با تصور این که قربانی کند میبرد.
میشه بدا.
نه، بدا در صورتی که از اون اصل اولی کسی برگردد. خوب دقت کنید، یعنی خدا اراده کند و از اون اراده برگردد، بدا رخ میده. خوب نگاه کنید، یعنی خدا الان امر میکنه قربانی کن، بعد برگشت میکند از قربانی خودش. آیا برگشت کرده؟ احسن، خدا از همون اول اراده کرده که قربانی نشود. روشن شد؟
بله بله.
نگاه کنید، بدا جاییه که نگاه کنید بدا جایی هست که خدا اراده کند کاری انجام بدهد، بعد مثلا علیه عزبالله پشیمون بشه بعد بگید کار انجام نگیده. بله اونجا اصلا
شرایط عوض میشه.
اینه که اینجا امتحانی هست برای اسماعیل. تو علم ائمه برید نگاه کنید، علم آقا عبدالله الحسین، بحثایی که بحث کربلا داره مطرح میشه، اینها رو باز پشت سر همین بحثا هست که دیگه طولانی نشه من همین عرض کنم. اون بحثی که دارم عرض میکنم، خدا میدانه ظهور کی است. خدا زمان مشخص ظهور که اتفاق می افتد. همون نداره. پس بسید که اینو بسید که ما کاش نه نه خود سوال کنید خود که من آن نگاه کنید
گیرم در خوشی هستم
اینجا گیه افتادیم شخصه خود نشانه های زور باید این رو حل بکردید. من بحث من نیست. یه رو باید از امام جواد داریم اونجا هم که تو بحث تعیین وقت زور، تو بحث اینا رو باید این رو حلش میکردید. بعدا نگاه کنیم آیا اول چیزی اراده کند بعد برگردد، آیا چیزی هست؟ ما میگیم وجود ندارد. خب دقت کنید. نه با تو در خدا رخ نمیده. نه نگاه کنید. اصلا چنین نیست. با حکمت و علم خداوند سازگاری ندارد.
خدا تصمیم شود نمیشه.
نه
سنت دیگه.
خب اگه تصمیم عوض بشه یعنی اول ناقص، یعنی خدا بعدا علمش کامل شده و تصمیم شه. نگاه کنید یعنی خدا این گونه است که بعدا علم رو کسب کنه در ایاز و بالله علمش کامل بشه بعد از این تصمیمش برگردد. نه چنین نبوده. بعدا یعنی نگاه کنید این که دارم عرض میکنم، شما تصور این کنید که خدا این کار رو اول دستور داده بعد از این دستور برگشت کنه. یعنی الان بگه من قربانی کن بعد بگه چی؟ بس کافیه قربانی نکن.
بعد برای ماست.
نه احسن برای ماست نه برای خدا. اینه که دارم عرض میکنم تو تقسیم بندی تو با خدا به اینجا علم دارد، یعنی اینها رو با هم جدا کنید. ما مشکل هستیمون همین قسمت هاست. علم خدا، انبیاء، ائمه، مردم، تقسیم بندی کنید برای خودتون. اینجا که ما متاسفانه برخی ها قلوب میکنن و ائمه رو در حد خدایی میبرن، یه قسمتش به همین جا برسه. ائمه فرق ائمه با خدا باید مشخص بشه، فرق انبیاء باید با خدا مشخص بشه. آیا علم انبیاء در حد علم خداست؟ آیا علم انبیاء در حد علم مردمه؟ نه. پس نگاه کنید اینجاست که خدا بنابراین این علم از خداست اثبات من. علم انبیاء به این قسمت هاست، علم من شما به علم طبیعی به این طرف هم نیست.
بعد
از این به مقام امامت رسید.
بعد که مقامش کرد فرکت امام شدن. درست
شد. من یه شبا مطرح کنم
و زمین میمونم. میتونیم بگیم خود تو کتابه سنته. خود بدای سنته الهیه. بدای سنته.
بدا در علم خدا وجود ندارد. خوب دقت کنید. روشن شد. نه من اینو اول که گفتم. روشن شد در علم خدا وجود ندارد. خواهر این سوال دارد. چی؟ بله اونجاست با که ما فکر میکنن در علم چون انبیا و ائمه به این لو محفوظ علم دارن
اینو نگاه کنید، آیت الله مکارم شیرازی زیر آیهشو نمیدونم،
فصل با
آره آدرس آیهشو، خب اونجا در تفسیرش آورده همین تقسیم بندی رو همونجا هم انجام میده.
استاد همونجا فرمودن
آره که
همونجا فرمودن که در لوح محفوظ تغییر وجود نداره، اما تغییر در لوح محفوظ اثباته، یعنی بدان نه در علم خدا
اصلا
اصلا
بله تحقق پیدا میکنه تو جامعه تو مردم، بدان در علم خدا وجود نداره. اصلا بحث نه خب برای مال این بود، شما برای شما روشن بود، بحث تصورش این بود که در علم خدا میخواد این اتفاق
بیفته. استاد بگیم که خداوند همه اینها رو اراده کرده، ولی اون چیزی که غایت کاره اون هم میخواد، ولی این که مثلا ابراهیم بگه که شاق و بیاد سر بخورید هست
بله، اون تکلیفه، تکلیف میکنه به ابراهیم
برای امتحانه.
خب پس بحث ما در همون که داریم عرض میکنیم زمان ظهور که شما فرمودید، زمان ظهور برای خدا روشنه خوب، اما این که تأخیر و تقدم، بله ماها هستیم و خدا هم علم به این تأخیر و تقدم دارد. نگاه کنید که آیا ما کاری رو انجام میدیم که این تقدم پیدا کند یا تأخر پیدا کند. روشنه این بحث؟ خب مثل اینکه خدا همون بس در بحث جبر و اختیار، خدا علم دارد من به اختیار این کار رو انجام میدم، آیا این خدا من رو مجبور کرده این کار رو، من این رو برمیدارم میخورم، آیا خدا مجبورم کرده؟
نه.
اما خدا علم دارد که من با اختیار این را استفاده میکنم یا استفاده نمیکنم، یعنی علم به چی داره خدا؟ علم به اختیار من داره. حالا خدا احسن، خدا علم به تقدم و تأخر من و شما داره در بحث ظهور که میفرمایید. بله اونجاست که بله اختیار برای من و شما هم بازه، میتونیم که واقعا ظهور رو زمینه سازی کنیم. اینه که روایت ما رو هم تشویق میکنه، یه متهون للمهدی سلطانه، بس این روایتی که از برید پس تلاش کنید زمینه ساز ظهور باشه، این مباحث وجود داره مال همین قسم که ما میتونیم ظهور رو نزدیک کنیم. مال جهانی نبود، حضرت مهدی باید یک حکومت جهانی را تشکیل بده، مأموریت ها فرق میکنه. بیاید نگاه کنید، من دوتا شبهه رو که الان آوردم، کی حفظ جانش کرد؟ دیارانش حفظ جانش کرد، مال امام هم همین باید باشه. ما مشکل همینه، شما فکر میکنید حضرت بیاد، حضرت مشکلات که بیاد، میگه حضرت که بیاد عرق ریختن داره، خون ریختن داره، مشکلات داره، بله اونها رو داریم. اگه امام رحمت الله علیه هم سال 57 ورود پیدا میکرد به ایران، یارانش زمین ساز نبودن و زمینه رو فراهم نمیکردن، همون فرودگاه دستگیر میشد تمام بارش. بستر سازیش مهمه، نگاه کنید روایات این رو بهش پرداختن، میگن من دارم حرف آقا امام صادق رو دارم مطرح میکنم که حضرت که بیا یکی از علتهای غیبتش اینه. حالا من یه روایت دیگه بعد بالاتر از این رو عرض میکنم خدمتتون، سر رو من سر الله که بعدن بیام، که اصلا غیبت حکمتش معلوم نیست، حتی حضرت هم اینا رو فرموده برای چی فرموده اون بعدن یه شمت هم بزنه. آیا چنین خطری بود؟ اینو بهش میپردازیم که ضمن بحثمون هست که در پاورم میارم. خوب دقت کنید، زمان رو خدا میدونه. آیا چنین خطری که ما داریم مطرح میکنیم امامان سابق رو تعدید نمی کرد، چرا اونا غایب نشدن؟ ما میگیم چون امامان سابق مأمور به تقیه بودن، لذا با کتمان سر جانشون محفوظ میشد، ولی امام عصر مأمور به تقیه نیست. پاسخ دوم هم بخواییم بگیم، امام زمان مأمور ایجاد دولت حقه، مبارزه با دولت باطله، حکومت های باطل این رو میدونستن، لذا خیلی سختگیری هم میکردن در مقابل حضرت و خطر جانی رو برای حضرت داره. که اتفاقا عرض کردم شیخ طوسی علت اصلی رو همین میدونه. شیخ طوسی علت اصلی رو همین میدونه. باز سوال بزنیم ننوشتید خود دلید بیکم سریع تر از اینا بگذرم.
آره اینو بعد میدن تو
آره
تو شایدش تو بادن کن
من گفتم علم عیم علم عیم و انبیاء ببین حضرت ابراهیم میدونست باید ببردش به قربانگاه، ولی نمیدونست که میشه یا نمیشه، ولی ائمه مثلا امام حسین میدونست باید برد به کربلا، ولی میدونست در نموز شهید میشن آخرشو میدونستن، ولی انبیا نمیدونستن. از من غیر از خاتم الانبیا منظورم درسته؟ ببینید چون
اونجا نگاه کنید آقا امام حسین میدونست، من میخوام بگم به ادله جامعه شناسی هم به علم امامت هم نه علم جا هر کسی جامعه خودشو بشناسه هم میدونست. عبید الله ابن حر جوفی در سراحی کوفه با آقا ابو عبدالله حسین رسید، گفت به سمت کوفه نرو، قلوب امت سیوف امت شمشیرشون علیه تو. بله شمشیر رسول علیه تو. یعنی حتی اونجا علم امام نباشد اخباری از کوفه آمد دال بر به شهادت رسوندن حضرت. اینکه مسلم رفت بهترین دلیل. من میخوام بگم اونجا بله میدانست که چنین بحثی هست، اما جان رو دادن حالا اون یه بحث دیگریه که برای چی جان رو داده، هدف چی بوده، اون بحث خودش رو داره.
این که مثلا میگن حضرت عیسی که مرده زنده میکرد سه تا یا چهار تا حرف از ما اعظمو میدونه، ولی مثلا ائمه 72 حرف میدونن. این بازم دلیل برای که علمشون بیشتره
دیم. من داریم که بگه علما و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، علما مصداقش ائمه، یعنی مصداق روشن که این روایت میخواد بگه این هست که ائمه ما از انبیاء بنی اسرائیل بالاترن. خود آقا امیر المؤمنین روایت نمو داره نسبت به حضرت عیسی، نسبت به موسی، نسبت به ابراهیم، میگه من اگه پرده ها بیفته بر یقین من زده نمیشه، حضرت ابراهیم از خدا داشت که به یقین بیشتری برسه، بعد این بحث کشتن و پرندگان و اون یا نسبت به انبیاء دیگر داریم چنین روایاتی با یک تحقیقی رو اگه بتون بدم بتونید این رو انجام بدید شاید امتحان دیگر کسی برای ما روشن کنه شون به امتحان هم نمیشن. آیا اون فکر من باید بگم شبه زیاد بشه واقعیتش، آیا اون امامت که میگه از ابتلا ابراهیم رب به کلمات که بیان میکنه، آیا اون امامت در اونجا یعنی جعل للناس اماما، آیا اون امامت با این امامت یکی هست یا دو تا؟
امامت که در
از نوعان رهبری
و
پیشگاهیه، نه این امامت اصطلاحی که الان شما من و شما اعتقاد داریم الان فیه ریاست و امور دین و دنیا، نصف الهی، علم الهی، اسمت، نماز رو داریم مطرح میکنید الان سید بطرح میکنید در مورد بحثه خوب
دانش مثل یا برکنه در مورد مقامه مقامه داریم
یکیه.
خب همون منظورم یه تحقیق کنی
انجام میدم
انجام میدی؟
امامت ابراهیم
با این امامت و همین امامت آره چه تفاوت های درایی همون امامت یا امامت دیگری منظور هست؟ تو تفاصیل تعریف امامت آوردن اونجا هم ببینید باید میشه حرفایی رو در حرف نوعی میخوام در بیارید ازش ها چیزی نیست بفرما حرفا
ما همش نوعه
آیت یه محصول امامت ابراهیم لناف
با دلیل برام بیان کنید منظورم اینه که یه چیز جدیدی میخوام ارجاع بدم واقعیتش که در موردش کار کنید چون خیلی از فضایل این کلاس گفتن ما مجبوریم بحثه رو بگیم من الحمدلله سطح علمیشون بالاست و فلان و از این حرفا ما میخواییم این شایعات این شایعات یا نه من هم همین تحقیق رو دادم که تحقیق کنم اینم آیا درسته یا نه یا شایعات خدمتون عرض کنم سوال بعدی هایی ها چنین خطری امامان سابق رو تهدید نمی کرد دست کردن خدمتون بله. یه بس چرا امام زمان مانند اجداد خودش آماده شهادت نمیشه میگیم شهادت وقتی امر مطلوبیه که موجب رسیدن به یک هدفی باشه یعنی شما دقت کنید در بحث قیام آقا عبدالله الحسین هدف شهادت نیست هدف از قیام بحث دیگریه که اینجاست متاسفانه همین تفسیرها باز آسیبزا شده در جامعه مونم مثلا آقای دکتر شریعتی میاد هدف از قیام امام حسین رو میگه چی؟ میگه آقا عبدالله الحسین قیام کرد برای اینکه فادی شود مانند عیسی که فادی شد گناهان امت شستشو داده شود امام حسین هم فدا شده تا گناهان امت شستشو داده بشه این از مسیح نه این از مسیحیت گرفتن و آوردن من منظورم اینه که ایشون نه بعدش هم آقای صالحی نجف آبادی میاد میگه هدف از قیام حکومته خب بعد شهید مطهری هدف از قیام رو امر به معروف و نهی از منکر میکنه و یه جای چیز داشتیم البته میخوام بگم هدف از قیام عبودیت باقیه منظور اینی که میخوام عرض کنم این بس هست که اینو به عنوان مثال عرض کردم خدمتون که شهادت هدف نیست وسیله است حکومت هم هدف نیست صالحی نجف آبادی هم حتی تو بحث امام حسین که حکومت وسیله است الانم واقعا شأن و منزلت امام رو به نظر من پایین آوردنه که بگیم امام حسین قیام کرد برای اینکه به حکومت برسد حتی برای آقا امام زمانم بگیم هدف امام زمان این است که حکومت جهانی تشکیل دهد اینا هدف های حتی اگر جز اهداف هم حتی بدانیم به نظر حقی اینه که اینا را حتی جز اهداف بدانیم هدف های ابتدایی و هدف های میانی هم هدف خواهی نیستن امام آمده که انسانها رو به قرب الهی برسونه امام آمده که ما رو به عبودیت برسونه ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون هدف از خلقت عبودیته یعنی ائمه میان که ما رو به عبودیت برسونن انبیا اومدن که ما رو به عبودیت برسونن این هدفه ما رو به تکامل برسونن ما رو به سعادت برسونن این هدفه متاسفانه الان هم حتی تو بحثای مهدوی دولت مهدوی چیه؟ دولت مهدوی چون بخی بحث رو دوست داشتم اینجا عرض کنم هدف از دولت مهدوی چیه؟ دولت مهدوی یه دولت منتقمی تشکیل میده. گویم یه روایت رو دیدن، بله یکی دو روایت هم دیدن که حضرت در کنار کعبه صدا بلند میکنه الا یا اهل العالم انا الامام الصوم یشر الا یا اهل العالم انا المنتقم الا یا اهل العالم من جدی الحسین فتلو و شان الا این بحثا رو مطرح میکنن. بعد با توجه به همین میگه انا المنتقم، میگه حضرت دولت منتقمی تشکیل میده. به نظرتون حضرت آمد انتقام مظلوم و ظالم گرفت، آیا کار حل شد؟ مشکل تمام شد؟ این خوبه، ابزار وسیله است. یا برخی ها میگن حضرت میاد دولت اقتدارگرایی تشکیل میده، قام به سیف، روایت هم بله داریم. حضرت اومد کسی جرأت نکرد حرف بزنه، علیاذ بالله، رضا خان هم ساکت میکنه. آیا جامعه نیاز به سکون و آرامش دارن یا ساکت شدن دارن؟ میخوام عرض کنم هدف دولت مهدوی عبودیت اخلاقه، او اصوله و تمم مکان من اخلاق. حضرت میگه من برانگیخته شدم برای مکان من اخلاق، برای عبودیت. دولت مهدوی هم همینه، میخوام نهایت اینه. پس این که داریم، من میخوام خدمتتون عرض کنم حضرت که حتی ظهور پیدا میکنه ما رو به خدا نزدیک کنه. این که امام حسین به سمت کوفه رفت داره بس عبودیتیه، بس تکامله. این که ما تنزل بدیم حضرت اومد حکومتی، حکومت هم گرفت. حکومت ابزاری است برای چی؟ برای رسوندن ما به خدا. ما اینه که از آن حکومت ها تفکیک میشن، بعد میشن حکومت دینی، حکومت غیر دینی، حکومت دموکراسی، حکومت دینی، حکومت استبدادی، حکومت الهی. چرا این تفکیک ها رو ما قائلیم؟ چون حکومت الهی باید در اختیار دین قرار بگیره. ما اگر الان هم داریم به حکومت رو میخواییم بنازیم، به خاطر اینکه میگیم حکومتمون میخواد دین رو تو جامعه اجرا کنه. اگه دین رو اجرا نکنه دیگه اصلا ارزش و اعتباری هم نداره. ارزش و اعتبارش به اینه که ما رو به عبودیت برسونه. در نتیجه باید دولت ما هم مسئول بهشت و جهنم رفتن مردم باشه. بله، باید بسترسازی کنن. این نیست که دولت ما هر کدومشون بیان مسئولین ما کلن یک قسمت باید بگن ما کاری به بهشت نداریم و جهنم شدن و مردم نداریم. نه، اتفاقا تطبیقشون همینه، تو فرهنگشم، تو اجتماعشم، تو سیاستشم. الان هر دولتی ما رو به سمت عبودیت برسونه تو در راستای در جامعه مهدوی داره کار. اینجاش مهمه، ما باید اتفاقا توی قسمت ها کار کنیم که بتونی کار بردیش کنیم تو جامعه و فعالیت رو داشته باشیم. پس نگاه کنید این برداشت هایی که آقای صالحی، آقای دکتر شریعتی و دیگران داشتن، من میخوام عرض کنم فادی شدن این هم برگرفته از مسیحیت. این که دارن میگن حکومت، تو حضرت مهدی هم حکومت زمانی ارزش داره که این حکومت ابزاری قرار بگیره در دست اندیشمندان دینی، در دست ائمه انبیا، که بتونن انسانها رو هدایت کنن. وگرنه خود حکومت اصلا هدف نیست. پس اینجا که شهادت
ها بله، یا خب
امام بیاد
تشکیل حکومت جهان،
یعنی
نقطه پایان ما،
اصلا پایان ما این نیست. پایان ما چیزه حکومت، ما حکومت ما رو به اون عبودیت میرسونه ارزش داره. عرض من اینه، درسته که ما میگیم حضرت حکومت، نه نگاه کنید، منظور حکومت بس هدف نیست. آقا جون شما میخواید برید دانشگاه، ما میگه هدف اینه برم دانشگاه. آیا هدف دانشگاه رفتنه؟ نه، هدف علم آموزیه. خب دقت کنید، یعنی تو اون دانشگاه تو حوزه که میرم، آیا ما هدف طلب شدن یعنی عالم شدن، علم را آموختن نهایتاً؟ اصلا حکومت هم این که ما میگیم حکومت، هدف این نیست که اصلا حکومت، حکومت وسیله قرار میگیره در دست امام که انسانها رو به عبودیت برسونه، انسانها رو به قرب الهی برسونه، انسانها رو به تکامل برسونه. این مباحث رو ما در بحثای دینیمون داریم. من حتی عدالت گستری رو، نظر خودم رو بگم، من حتی عدالت گستری رو هدف میانی حضرت، این مصاحبه توی برنامه اتفاقانم چیز تلویزیون بشین به اهداف حکومت حضرت، این که میگن بهداشت زیاد میشه، از بحثم خیلی گفتم دور نشم، فقط با این کدایی رو بهتون بدم که خودتون مطالعه کن، میگن بهداشت در زمان حضرت مریضی ها از بین میره، بهداشت فلان میشه، اینا هدف های جزئی حضرت بابا جون، این ها ما میخوام بگم هدف های ابتداییه، گاهی ما میخوایم مردم رو راضی کنیم، خوبه تو روایتمون هم هست، آقا جون حق مظلوم و ظالم میگیرد، بله که میگیرد، عدالت گستری میکند، بله، همون عدالت گستری ابزاری است که به وسیله اون عدالت گستری مردم به قرب الهی، هدف قایی قرب الهی عبودیت تکامله، اینو یعنی عدالت گستری حتی من به عنوان یک هدف میانی میارم، بهداشت و درمان و اقتصاد و مباحث رو هدفهای اولیه میارم، هدفهای جزئی اولیه میارم، اما هدف نهایی هدف دیگریه، احسن همه اینها مقدماتی میشن، احسن یعنی عدالت گستری بشه جامعه به یه ظرفیتی میرسه که به قرب الهی برسه، به عبودیت برسه، منظوری
تو اصلا تمام منوبای ما توی کتابا همینا رو میان، از این حالی اتفاق میفته این کاری میشه
دفعه دست مردم پایینه،
اینو ما تقسیم بندی کنیم دیگه، ما وظیفه ما شماست دیگه، این کارا رو باید انجام بدیم که هر چقدر سطح رو بالاتر بیاریم بینش مردم نسبت به جامعه مهدوی بالاتر میره، واقعیتش ما هم ناچار شدیم، یعنی واقعیت مردم وضع اقتصادیشون بده، گاهی میگیم آقا جون حضرت که بیاد پیدا کردن فقیر مشکل دیگه، یارانه نیست، حضرت یارانه همگانی میده فلان میده، نگاه کنید گاهی برای اقناع کردن مردم هست، چون واقعا بهترین اقتصادم برمقان میاره، من منظورم اینه که با توجه به این مشکلاتی که وجود داره چه این بحثایی رو مطرح میکنم، در صورتی که رسالت ائمه یک رسالت بالاتر از این مباحث هست، ائمه دارن ما رو یه هدایتی رو دارن انجامی که ما رو با خدا نزدیک تر کنن، با اون واقعا سرمنزل اصلی برسونن،
همون
همه
بحثا الان عمودیت
شما جورت کنید
نه اون کمال اون قرب الهی ما نرسیدیم،
همون نگاه کنید یک جامعه باید در این حد قرار بگیره، واقعیتش یعنی هدف از جامعه هم همینه که ما به این قسمت برسیم، اینی که عرض کردم درد و دلایی بود که تو جامعه همون هم وجود داره، یعنی برخی از دولت مردای ما که این بحثایی رو دارن مطرح میکنن که دولت باید مثلا کاری به دین مردم یا بحث این مباحث مطرح، بله اینا رو مطرح کردن، من منظورم اینه که نه حکومت دینی مسئولیتش واقعیت دینه، بدون اینکه واقعا نسبت به همشون هم احترام قائلم و قصد و قرضی هم واقعیت ندارم، بس حکومت اگر دینی شد، اگر بگیم حکومت لائیک هیچ حرفی نیست، هیچ ما ادعایی رو ما نداریم، بله در حکومت های لائیک بگن بحث بهشت و جهنم بحث های چنین رو مطرح کنن، نه این قسمت رو من هم عرضی ندارم، ولی منظورم اینه که تو حکومت دینی تو دولت ها همشون هم، یعنی دقت کنید اگر میخوان دایی زمین سازی دارن، اگر هرچقدر ما رو به اون جامعه یعنی اقتصاد مهدوی، سیاست مهدوی، اخلاق مهدوی نزدیکتر کنن، دولت زمین ساز میشه، اون رو دیگه ما میتونیم خودمون تطبیق بدیم چقدر ما در راستای ظهور قرار گرفتیم.
حالا یه شوخی خیلی کوچیک، حالا اگه بگیم الان چون الزاماً به اون کمال حقیقی باید ابزار حکومت باشه،
ابزار حکومت، بله،
حالا یکی میگه خب آقا من میخوام، حالا که من که در دازون، حالا من خب به اون قرب الهی برسم، حکومت هم نیست،
حکومت برای جامعه است که جامعه، نگاه کنید هدف از جامعه چیه، یه موقع هدف فرد میخواد تنها به قرب برسه، یه بحثه اصلا یه فرده اون، ولی ما جامعه اسلامی داریم، باید جامعه اسلامی به قرب الهی برسه، جامعه اسلامی باید به تکامل برسه، جامعه اسلامی باید به عبودیت برسه، خب که قد کنید یه موقع، بله یه موقع از که فردی برای خودش میخواد، بله یه کنجی برای خودش، اون فرد اگر توان اینو داره جامعه رو برسونه باید برسونه، ولی اگه توان نداره به تکلیف فردیش به تکلیف فردیش عمل کرده. اگه بردش بیشتر از این است، امام رحمت الله علیه میگه با این انقلابو میتونیم اگه بتونیم باید به کل عالم برسونیم، اگه نمیتونیم به همین اندازه که رسوندی. بستگی به وسعت داره، یعنی به ظرفیت داره. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، از همین بابه که ما چقدر واقعا توانمون هست. اگه تنها باشه به همون
خلیفه الله میشه.
خب سوال دیگه بعد از شما، باز این بحثمون که هست، آیا امام عرض کردن پس شهادت هدف نیست؟ این که برخی ها این مباحث رو مطرح میکنن که آیا شهادت هدف هست، که در مورد قیام امام حسین هم همین بحث رو مطرح کردن، عرضم اینه که این برداشت نادرستیه. شهادت، حتی شهادت آقا امام حسین، برای اینکه ما رو به قرب برسونه به عبودیت، یعنی نشون بده که باطل چیه حق چیه. آقا عبدالله حسین امر به معروف و نهی از منکر، برای اینکه شناختی رو به جامعه بده با خون خودش داره اون رو دنبال میکنه، نه اینکه به شهادت برسه مثل برداشتی که میگن فادی شود و گناهان امت شستشو داده بشه، نه. خب اما اگر شهادت گفتیم یه مرگ بی حاصل هدفی نداشته باشه دیگه، اصلا خود رو در معرکه قرار دادن. امام مأمور تشکیل دولت حقه، شهادت موجب میشه که از اگه بگیم چرا امام زمان مانند اجدادش خودش رو در معرض شهادت قرار نمیده، برادران جواب دادن یک دوتاشون، بله امام مأمور تشکیل دولت حق، شهادت موجب میشه که این هدف از بین بره، بله لذا باید سالم بمونه و هدف خودش رو محقق کنه. باز از علل غیبت از کوتاهی مردم هست در مورد علل غیبت، که از مفضل ابن عمر جعفی از آقا امام صادق نقل میکنه که آقا امیرالمومنین بر منبر رفت و بعد این روایت رو فرمود که حضرت فرمود بدانید که زمین از حجت خدا خالی نمیماند، ولی خداوند به زودی چشمان مردم رو از او نابینا میسازد به دلیل ظلم و جورشون. یعنی حضرت در پرده غیبت قرار میگیره، یعنی به خاطر اون کوتاهی از ظلم و جور مردم، به ظلمهم و جورهم و اسرافهم علا انفسهم، به خاطر اون ظلم و ستم و کوتاهی که مردم انجام میدن نسبت به خودشون، حضرت در فردی غیبت قرار میگیره. باز روایت دومی رو داریم، محمد ابن فرج قال كتب الله ابو جعفر اذا غضب الله تبارک و تعالی على خلقه نحانا عن جوارحهم. آقای امام باقر میگه به من نوشت، این محمد ابن فرج میگه آقای امام باقر به من نوشته، زمانی که خدا بخواد بر مردم خشم بگیره، بر مخلوقاتش خشم بگیره، ما رو از مجاورت اونها دور میکنه. خاطر همون بحث کوتاهیم. پس این روایت هم در غیبت نعمانی اولیش هست، صفحه 141 حدیث 2، و روایت دوم هم در کافی جلد 1 صفحه 343 حدیث 31. این روایت نشون میده که پس بحث از این که علل غیبت بحث کوتاهی مردم هست و دو روایت کلن دلیل رو دارن این گونه بیان میکنن.
مردم چی دورن کوتاهی کردن؟ ما که کوتاهی نکردیم، که ما آماده
ایم ادعای خوبی یه
اومدی کورشو بکنم
آمادگی عمومی مهمه. شما گوشه ای از دنیا رو هم در نظر نگیرید، چون حضرت میخواد حکومت جهانی رو تشکیل بده. خود دقت کنید، این بستر جهانی لازم داره. باز از علل غیبت امتحان مردم هست. امتحان مردم هست. که علی ابن جعفر نفی موسی ابن جعفر قال یا بنی انه لا بد لصاحب هذا الامر غیبت حتی یره ان هذا الامر من کان یقول به انما هی محنه من الله عز وجل امتحن بها خلقه. از علی ابن جعفر از برادرش موسی ابن جعفر فهم میکنه که لا بد لصاحب هذا الامر ناچار حضرت حجت غیبتی رو دارد. این غیبت معتقدانش از او برمیگردن و این عنوان انما هی مهنتون یک آزمایشی از جانب خداونده که خداوند داره خلقش رو به وسیله اون آزمایش میکنه. این روایت هم در کافی هست. پس از علل غیبت چیه؟ امتحان الهی هست. یعنی خداوند میخواد مردم رو امتحان کنه. از باز روایت دوم عن محمد ابن مسلم الثقفی قال سمعت ابا جعفر محمد ابن علی الباقر یقول ذلك بعد غیبت طویله لیعلم الله من یطیعه بالغیب و یؤمن به. باز اینجا هم این روایت بیان میکنه که دوران غیبت یک دوران امتحان الهیه که خداوند اینجا سره رو از ناسره جدا کنه، آزمایش مردمه. گاهی با انبیاء الهی خدا آزمایش میکرد، گاهی با حضور ائمه آزمایش میکرد، گاهی با غیبت ائمه داره آزمایش میکنه. یعنی خداوند پس داره مردم رو آزمایش میکنه. ما بین کلاسی که از خواهرها سوالی رو پرسید، واقعا یه مدت این سوال برای بنده هم پیش اومده بود. من یه محرم اتفاقا به این بحث پرداختم، مگه ما پشه در گناهی کردیم و به این درد مبتلا شدیم که در حضرت در پرده غیبت قرار بگیره؟ برخی ها امام بودیدن، برخی ها در رکاب امام به شهادت رسیدن. آقا جان زهیر ابن قین به این مقام میرسه، اسمش در تاریخ میماند و آقا ابو عبدالله الحسین سرش رو زانو قرار میده، مصطفی ابن اوسجه به چنین مقامی میرسه، بر ابن یزید ریایی به چنین مقامی میرسه. مگه ما چه کوتاهی رو کردیم که به چنین دردی مبتلا شدیم، به چنین محرومیتی از امام دچار شدیم؟ اونها امام رو دیدن و چنین فضیلتی رو درک کردند و در رکاب امام به شهادت رسیدند. عیاذ بالله، یا این با عدالت خدا سازگاری اصلا دارد؟ یعنی آیا میشه خدا بی‌عدالتی کنه؟ یک امتی رو بله یک امتی رو محروم کرده چنین، یک امتی در رکاب پیغمبر در جنگ بدر و احد به شهادت میرسن و چنین فضیلتی دست پیدا میکنن، یه امت هم بگیم مثل ما علیه عزب الله خدا بیدالتی کرده محروم شدیم، اماممون هم ندیدیم و همینجور از بینم میریم. واقعیت این که اصل اولی همون که خداوند عادل است و تبعیضی رو قائل نمیشه و ظلمی رو نسبت به کسی نداره. این واقعیتیه که بحث عدل الهی رو ما داریم. من وقتی روایات انتظار رو دور می‌زدم و مطالعه می‌کردم، واقعا جواب این شبهه راحت میشه. خدا درست ما رو با محرومیت از امام و ندیدن امام در بینمون هست، اما با ندیدن امام داره آزمایش میکنه، اما در مقابل این ندیدن امام پاداش رو هم چند برابر کرده. یعنی این که میگه درست شما امام رو ندیدید، اما اجر شهید الف شهید من شهداء بدر با خود، یعنی همین که شما الان در این زمان اعتقاد به امام دارید و منتظر واقعی حضرت هستید، اجر هزار شهید، یه شهید هم نمیفرماین، اجر هزار شهید مانند چه شهدای؟ شهدای بدر و احد، شهدایی که اتفاقا در رکاب پیغمبر هم به شهادت رسیدند. بله، یعنی کلمه متشهد رو باید میفهمن، کلمه متشهد فی دمه، به دمه. بله، مانند شهید در خون خود غلطیده است حتی منتظر. یعنی خدا از اون وقت داره جبران میکنه. درسته؟ الان ما از دیدن امام محروم شدیم و امام در پرده غیبته، اما همین مردم که اعتقادی رو به بحث امامت دارن و منتظر امام هستن، خدا از طرف دیگر داره جبران میکنه و ارزش و اعتبار و فضیلت منتظران رو چند برابر داره بالاتر میبره. حالا دوران سردرگمی بحران هست، امتحانتون سخته، پاداشش هم خیلی سخت بالاتره، فضیلتش هم خیلی بالاست. امام ندیدید، در رکاب امام هم به شهادت نرسید، ولی اعتقاد پیدا کردی به وجود نازنین امام، منتظر امام بودی، اجر شهدای بعد با احد هم هزار تا شد. حتی عدد میخواد بگه، یعنی عدد رو میخواد از حیث بالا بودن، نه اینکه هزار تا، یعنی میخواد بگه مبالغه یه بالاتر از این بحث ها هست. فضیلت اینا کسرت رو داره بیان میکنه اینجا. از این امتحان الهی هست که یکی از بحثایی که ما در بحث علال غیبت داریم.